یعنی آقای ریگان که یکم به تهران فرستاد، قرار اسلحه به ایران داد، از محل اسلحه‌ای که دولا پهنا حساب کرده بودن و از مازاد سود کلانی که از اسلحه‌ای که به ایران داده بودن دار پر هزینه این ضد انقلابیون نیکاراگوئه کردند. خب این دوران رو ما به خوبی یاد هست. تا دوران تازه تری که الان پیش چشممون هست دوران جورج بوشه. یعنی این زمان خیلی رو مطرح میکنن که اگر در سال 2000 الگور به جای البته واقعا الگور پیروز شده بود، اگر اون داستان بازی دادگاه عالی به میان نمیمد و اون رئیس جمهور میشد، آیا حمله به عراق میتونست بشه؟ آیا پروژه طرح خاورمیانه بزرگ که چندین سال نوکانها روش کار کرده بودن به وجود میمد یا نه؟
بله بله.
خب این 6-7 ماه پیش بود که به مصاحبه الگور فکر گوش میکردم، شاید هم 8-9 ماه پیش در رابطه با بهار عرب داشت حرف میزد. خیلی جالب بود، یادداشت کردم، میگفت که بله ضمن حمایتش از خیزش مردم در اون منطقه میگفت که ما هم بهار آمریکا لازم داریم، ما هم باید در آمریکا یک همچین تکونی بخوریم. خب این ذهنیت البته معنیش این نیست که اون به استثنایی بودن آمریکا، به ارباب جهان بودن آمریکا بی اعتماده، ولی در این حال تاکتیک ها و روش ها میتونست به شدت با هم متفاوت باشه و جهان به این شکلی که بعد از جنگ افغانستان و عراق جنگ زده و خون زده، جنایت زده، شکنجه زده شده، میتونست به این شکل نباشه.
یه
استدلالی هست در ادبیات سیاسی و به ویژه در ادبیات امنیتی اطلاعاتی سیاسی به نام بلوبک.
بله.
این تحت لفظی خاصی در فارسی نداره، ولی معنیش پیامدهای غیر ارادی و حس انتقام‌جویی عملیات مخفیانه CIA در کشورهای مختلفه. البته اون یک کلمه اصلا معنیش شد یه سطر بزرگ.
بله.
این کلمه اولین بار بعد از کودتای 28 مرداد 32 در ایران در ادبیات سیاه مطرح شد که عواقبی که اون کودتا به وجود آورد و احساس نفرت و کینه که در اونجا به وجود اومد نسبت به رژیم و نسبت به کودتاچیان و چه اتفاقاتی در اونجا و در کشورهای همسایه افتاد، اینها از تبعات اون میدونستن. حالا بسیاری از درمیگران آمریکایی هستن که میگن با هر بمباران هواپیماهای بی سرنشین که در منطقه های روستایی قسمت پشتون پاکستان و یا افغانستان میشه، یه روستا ویران میشه، بلافاصله تعداد جدیدی تازه از جوان ها میرن به کسفت الغالفی و طالبان برمید.
بله بله.
واقعیت که الان شما همین بلوبک رو من سوش انگوش میزنم نگاه کنید ببینید از وقتی که این حادثه حمله به افغانستان و بعد اشغال عراق به وجود اومده، نگاه کنید به دوران پیش از اون و پس از اون، ببینید که سازمان های تروریستی تندروی مثل القاعده، الشباب، اونم جیش الله، جیش صحابه، بقیه چقدر اینها متعدد و پررونق شدند. امروز در سومالی حضور دارند، در مالی حضور دارند، در افغانستان به شدت حضور دارند، در یمن حضور دارند و در پاکستان حضور دارند، در حالی که اگر این اتفاقات نمی افتاد، در حالی که اگر به همون توصیه پاره تعدادی از مادران و قربانیان حادثه 11 سپتامبر گوش می شد که تو نامه نوشتند از رئیس جمهور خواستند که مبادا خون عزیزان ما رو بهانه انتقام جویی قرار بدی، اگر این اتفاق نمی افتاد و آمریکا می اومد یه بازنگری به سیاست‌های خودش می‌کرد، به جنایتی که بر علیه اون منطقه در دهه 80 کرده بود. به در صحبت‌های گذشتم اشاره مفصل به این مسئله کردم که چگونه مجاهدسازی به دست آمریکا انجام شد. همون تازگی ها باز به مناسبتی اون عکس پرمعنی ایگان رو با سران و مجاهدین که در کاخ سفید در اتاق بیزی نشستن رو تماشا میکردن که یکی از اونها که اون روز نشسته بود گلبدین حکمتیار بود و حالا در پاکستان الان برای سرش میلیون ها دلار جایزه گذاشتن، از رهبران خیلی پرزور جریان طالبان که هیچ کس نه در افغانستان نه در پاکستان زورش به اون نرسیده و در منطقه ای هم قرار داره، پشتونستان، که بخشی از پاکستان و افغانستان و آسیای مرکزی رو در بر میگیره. به قول یکی از تحلیلگران آمریکایی از زمان اسکندر به بعد هیچ کس اونجا رو فتح نکرده. خب حالا همین ها در اون جلسه نشسته بودن و پس از پایان این جلسه ایگان اونها رو به عنوان قهرمانان مبارزه برای آزادی اسم برد. خب همون قهرمانان آزادی خواه و دموکراسی خواه بلافاصله پس از اون که ارتش شوروی از افغانستان رفتن بیرون تبدیل به یه دستمال استفاده شده شدن که باید به فراموش می شد و زباردانی انداخته می شد.
دقیقا
این شد که فقط ما در جهان بیشتر به نادن رو می شدن که دقیقا تحت تعلیم آمریکا آموزش دید و بمب‌ساز و عملیات چریکی یاد گرفت و بعدا اسلحه‌ای که دستش بود رو وقتی که این اتفاق افتاد رو به طرف معلمان و مربیان سابق خودش کرد. خب یه واقعیته. به نظر میمد که این حادثه 11 سپتامبر میتونست بهانه‌ای باشه که آمریکا یک بازنگری به این مسئله بکنه، ولی خصوصا و خصوصا که این اتفاق نیفتاد و ما الان در حالی داریم این حرفا رو میزنیم که یک عراق لتپار غیر دموکرات زخمین خونین ویران رو شاهدش هستیم که هنوز هم این چند روز پیش بازن 17 نفر در انفجار یک اتومبیل کشته شدن، اتوبوس کشته شدن و یا در یک بمب‌گذاری همزمان در 3 شهر عراق 74 نفر کشته شدن. اینا رویدادهایی است که هر از چندگاهی ما از اینجا میشنویم و جدایی غیر رسمی کردستان از عراق رو چندین سال شاهدش هستیم و نبود دموکراسی در اون کشور رو شاهدش هستیم و باز هم اونجا هم مثل لیبی تنها اتفاق خوبی که اونجا افتاده اینه که تولید نفت عراق چندین برابر دوران صدام شده، آنچنان که در روزگاری که نفت ایران تحریم شده و فروش نفت ایران به کمتر از 1/3 رسیده، جای خالی نفت ایران رو عراق و عربستان پر کردن.
بله.
عراق جز به دوستان خیلی نزدیک ایران حساب میشه، ولی داستان کمپانی های نفتی و کانسرن های نفتی این حرفا درش نمیشن و کار خودشون رو دارن میکنن و اون کشور هم به پترودلار احتیاج داره و از این هم باز در خبرها میخونیم که چگونه چند میلیارد دلار قرارداد نظامی بست. همه اینها رو شاهدش هست.
بله.
در حال سؤال مشخص این است که آیا همچنان که اشاره کردم آیا این هر دو این هم مثل همند؟ من به این نتیجه میرسم که نه، مثل هم نیستن. بیگمان دنیای پیش از جورج بوش و پس از جورج بوش فرق داشته و داره. بیگمان اگر میترام نیستر کار میمد روشش و تاکتیکاش با بیکای اوباما متفاوت بود، ولی به شدت اشتباه بزرگیست اگر فکر کنیم که در اینجا این فرد هست که وقتی به اون سمت رسید تصمیم میگیره و عمل میکنه. نه، هرگز اینطور نیست. تا سالیان بسیار زیادیه که اون کسی که اونجا انتخاب میشه از طرف گروه های مراکز قدرت مالی انتخاب میشن و به اون سمت میرسن، حمایت میشن، به اونجا فرستاده میشن که بعد بتونن دست کم در اون 4 یا 8 سال بتونن به منافع بیشتری برسن. چون به جزئیات این مبالغ دلاری نپرداختم، این نکته رو باز از اونجا اشاره بکنم که میزان، همچنان که گفتم، پولی که ستاد رو با ما جمع کرده بود از ستاد سامنی بیشتر بود.
بله.
من سوال بکنم، بعد شعارهای حمایت از طبقه متوسط و گرفتن مالیات از یه درصدی ها که میلیونرها هستن، چیزها خیلی قشنگی خوبه و من براش کف میزنم، هیچ تردیدی نیست. اما از خودم بپرسم واقعا این پولی که بیش از ستاد رامنی بوده رو کی داد؟
باید
واقعا همین جوانهای 18 تا 25 ساله‌ای که امسال هم در تعداد قابل توجهی رای دادن، اینها با 20 دلار و 30 دلار و 100 دلار هاشون این پول جمع شد؟ آیا فقط همین 350 میلیون دلاری که ستاد حزب دموکرات داد اینها تأمین شد؟ یا اینکه نزدیک 900 میلیون دلار از محل به صلاح مراکز قدرت مالی بخش بزرگیش تأمین شد؟ اینها یه واقعیت انکارناپذیره. اما به خاطر اینکه صحبتم طولانی شد، سعی میکنم خلاصه بکنم، شاید در نشست بعدی خود بیشتر به جزئیات بپردازم. اشاره کردم که تفاوت در تاکتیک هاست. هر دو نامزدها، هر دو بدون استثناء، به استثنایی بودن آمریکا یک، به سرنوشت مقدر داشتن آمریکا در رهبری جهان و سعادت بشر دو، و اینکه در میدان رقابت جهانی آمریکا باید دست بالا رو داشته باشه، هر دو این هم فکر میکنند.
بله. جناب قرعوی، یک نکته که در واقع بخشن در زمانهایی یکی از این کسانی که یکی از این رئیس‌های جمهوری که به عنوان صلح طلب یا از طرف دموکرات‌ها مطرح میشن، تونستن تا حد زیادی منافع یا اهداف نهایی خواست جریان حاکم بر آمریکا رو راحت‌تر ببرن جلو. مثلا کلینتون به علت اون مشروعیتی که داشت و علت اون همین شعارهایی که همین تبلیغاتی که درباره اوباما میشه ایشون هم در اون زمان داشت، این حمایت رو داشت، در نتیجه تونست اون تحریم‌های واقعا کمرشکن رو در مورد عراق بکنه و عراق رو از درون بپوسونه و آماده یک حمله بکنه، یه حمله حتی خیلی هم سنگین نبود. و بعد هم این یه بخشه، یعنی اینا حتی با وجود تفاوت‌هایی که دارند، بعد در جایی و مکانی خیلی هم در کنار هم و در راستای هم حرکت میکنن. حالا خواستم بعد از این موضوع به این پرسشم که اولم ازتون کردم، اینه که این انتخاب اوباما واقعا میتونه یک نتیجه صلح‌آمیز داشته باشه، یا این هم میتونه باز هم در راستای اهدافی که آمریکا داره منتها با روش دیگه ای باشه؟
حالا در آخرین مناظره که این دوتا با هم داشتن، میترام نمیگه که من اگه رئیس جمهور بشم بودجه نظامی زیاد خواهم کرد. اعتراض میکنه که نیروی دریایی ما نسبت به نیروی دریایی 1917 خیلی کوچکتر شده. نیروی هوایی ما نسبت به 1947 کوچکتر شده. حالا اون فراز مهم حرفش این هست. میگه استراتژی آمریکا از زمان فرانکلین روزولت دو جنگ در یک زمان بوده در آن واحد، ولی دولت اوباما تو این 4 سال این استراتژی رو عوض کرده، به یک جنگ در آن واحد عوض کرده و این برخلاف اصل رهبری جهانی آمریکاست. خیلی جالبه، خصوص که میلیون‌ها نفر گوش کردن، پخش شد و کذبی نیست، تهمه بعد نیز یه واقعیت. همین دیگه از زمان روزویلت تا حالا استراتژی پنتاگون دو جنگ در آن واحد بوده و ایشون اومده اینو تبدیل به یک جنگ در آن واحد کرده. ببینید اصلا گفتمان چیه؟
بله
سوال نیست ها، مثلا اعتراض نمی کنه که آقا شما چرا تو این چهار سال تعداد سربازان آمریکا رو و ناتو رو در افغانستان از 30,000 نفر به 140,000 نفر رسوندی؟ چرا هزینه جنگ رو در اونجا به 1,200,000,000,000 رسوندی؟ مگه 4,000,000,000,000 هزینه جنگ عراق کم بود؟ برعکس میگه نه، من اگر بشم رئیس جمهورش همین بودجه رو بالاتر میبرم. و تو چرا تصمیم گرفتی که فقط آمریکا باید در آن واحد در هر زمان فقط یه جنگ داشته باشه؟